ساعت 9 شب در ایران است. بنیامین صدر هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا خواستار همبستگی بیشتر نیروهای نظامی ناتو با اوکراین شد. هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران متخلفان از دستورالعمل انتخاباتی را به مجازات با شلاق تهدید کرد. دیوان عالی در ایران حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد را تایید کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جو بایدن میگوید از دفاع از اوکراین پاپس نکشیده و اجازه نخواهد داد تا روسیه بخش‌های دیگری از اروپا را تهدید کند. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم بزرگداشت 82 سالگرد پیاده شدن متفقین در فرانسه در سال پایانی جنگ جهانی دوم همچنین گفت تسلیم شدن به تهدیدها و سرخرب کردن در برابر دیکتاتورها غیر قابل تصور است. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with you. رئیس جمهوری ایالات متحده افسود ایالات متحده، ناتو و ائتلافی بیش از 50 کشور قدرتمند کنار اوکراین ایستادند و از موضع کنار نمی‌کشند. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا قرار است جمعه در پاریس با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفتگو کند. کاخ سفید امیدوار است که پس از دیرکردی چند ماهه، دور جدید فرستادن تسلیحات بتواند مانع پیشرفت نیروهای روسیه در خاک اوکراین شود. اما هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران دستورالعملی درباره انتخابات 1403 منتشر کرد که در بخشی از آن برای متخلفان 74 ضرب شلاق در نظر گرفته شده. در دستورالعمل هیئت نظارت بر مطبوعات که 17 خرداد منتشر شد آمده که انتشار محتوا برای تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات مصداق محتوای مجرمانه است. بر اساس بند 74 قانون انتخابات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی منتشر کنند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از انتخاب نامزدهای معین باشد. ساعتی پیش در گفتگو با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آمریکا، از او پرسیدم که دلیل این شدت برخورد و خشونت از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران چیست و او چگونه این موضوع رو ارزیابی میکنه.
واقعا موهن هست. شما اگه امروز به خبرگزاری مراجعه کنید، فقط دو تا کشور در سراسر جهان هستن که موضوع شلاق‌زنی در موردشون مطرح شده. یکی در افغانستان، سازمان ملل از طالبان خواسته که شلاق‌زنی جمعی رو متوقف کنه، و یکی در ایران مسئله شلاق‌زنی مطرح شده به خاطر انتخابات. من در سراسر جهان فقط دو تا کشور هستن که یکیشون طالبان هست که در مورد شلاق‌زنی صحبت می‌کنن.
خب چه چیزی باعث میشه که چنین سفت و سخت تهدید کنن با وجود حساسیتی که به موضوع شلاق هست؟
به نظر میرسه که در طی سال گذشته اون تلاش رو هم که مقامات جمهوری اسلامی میکردن که یک مقدار انتخابات رو رقابتی بکنن، هرچند که هیچوقت آزاد نبوده، عملا از بین رفته. به هر حال یک کسری از مردم شرکت میکنن که بدنه وفادار نزدیک به جریان های جمهوری اسلامی هستن و کافی هست. بنابراین اگه اقداماتی میبینیم مثل شلاق زنی، مشخص هستش که یک جریانی میدونه که برنامه ریزی که برای انتخابات کردن و مهندسی که انتخاب کردن ممکن استش که با خلل مواجه بشه، و این اقدام بسیار عجیب توصیه به شلاق، یعنی حتی برای خود جمهوری اسلامی هم عجیب هست که بیان رسما اینجوری اعلام بکنن. شاید میشه گفتش در همون مسیر هست.
حالا جامعه مدنی در واقع چه واکنش احتمالی نشون خواهد داد؟ یعنی مشخصا اصحاب رسانه که در ایران کار میکنن، اونها چگونه باید کنار بیان با این وضعیت؟ آیا اساسا راههایی وجود داره برای اینکه بتونن به وظیفه اصلیشون عمل بکنن؟
به هر حال هم اصحاب مطبوعات هم جامعه مدنی، اینها در طی سال گذشته روشی که انتخاب کردن این هستش که با انجام دادن کاری که انجام بدن، این روایت‌های بسیار افراطی رو در منگنه قرار بدن، در حاشیه قرار بدن، هرچند که در قدرت هستن، اسلحه دارن، قانون‌گذار دارن، بیت رهبری دارن، صدا و سیما رو دارن، ولی وقتی که جامعه مدنی در صحنه هستش و کار خودش رو انجام میده و مطبوعات کار خودشون رو انجام میدن، فشار افکار عمومی روی کسانی که چنین سیاستی رو اعمال میکنن بسیار زیاد هست. خیلی شبیه مسئله حجاب هست. درست هستش که قوانین بسیار سختگیرانه‌ای رو مطرح کردن، جریمه میکنن، ماشینا رو توقیف میکنن، افراد رو با مشکلات زیادی مواجه میکنن، ولی در این حال چون که مردم، زنان، دختران عملاً کاری که انتخاب کردن دارن انجام میدن، هزینه که روی دوش حکومت میفته به مراتب بیشتر هست و اون خشونتی که داره و اون کراهتی که داره و اون عمق محبوب نبودنش کاملا به خاطر این ایستادگی مردم خودشون نشون میده. اگر که مثلا مردم واکنش نشون ندن، اگر مطبوعات در صحنه نباشن، اگر خبرنگارا ننویسن، واقعا ما اون موقع این تضاد رو نداریم و متوجه اون عمق بدی و شر بودن چنین اقدامات توسط حکومت نمیتونیم بشیم.
با این حساب میشه این نتیجه رو گرفت که جمهوری اسلامی، حالا اون اتاق فکرش یا اون کسانی که طراحی میکنند فضای انتخاباتی رو در ایران، سعی دارن که در فضای خونسا پروژه خودشون رو پیش ببرن.
این رو میشه مقایسه کرد با زمانهایی که دستگاه مختلف جمهوری اسلامی تلاششون این بوده که مردم بیشتری رو به صحنه انتخابات بیارن و پای صندوق‌های رأی بکشونن. در اون دوره‌ها شما اگه خاطرتون باشه، حتما خاطرتون هست، مجموعه دستگاه‌های نظام به صورت هماهنگ با هم عمل می‌کردن، یعنی از شورای امام جمعه و جماعت گرفته سازمان تبلیغات اسلامی تا صدا و سیما، مجموعی از دستگاه‌های داخل حکومتی در واقع با هم هماهنگ عمل می‌کردن و مثلا اگه در نماز جمعه افرادی کم حجاب می‌رفتن که از نظر اونها مثلا درست نبوده، حتی اونها رو تحمل می‌کردن به خاطر اینکه هدفشون چیز دیگه بودش. ما یک چنین فضایی رو در مورد این انتخابات ندیدیم. یا تشدد آرا هست، یعنی نگاه متفاوتی هست در میان کسانی که در حال دارن این مهندسی انتخابات رو انجام میدن، یا اینکه به هر حال جنبندیشون هنوز مشخص نشده در خصوص اینکه بچه روی کردی داشته باشن، ولی از جمعی جهات وقتی نگاه میکنیم به نظر میرسه که در دوره‌ای که ما مواجه هستیم با اینکه به هر حال دوره خیلی خاصی هستش که ممکن است در همین 4 سال آینده موضوع جانشینی آقای خامنه‌ای مطرح بشه و اینها، به همین جهت خیلی بعید به نظر میرسه که اسلامی یا رهبری نظام بخواد که یه انتخابی بکنه که غیر قابل پیشبینی باشه و اون هماهنگی که نیاز داشتن در طی سال گذشته که ایجاد بکنن برای چنین انتقال قدرتی، اون رو با خطر مواجه کنن.
دیدگاه امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو شنیدید درباره دستورالعمل جدید هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر برخورد با شلاق علیه کسانی که متخلف اعلام میشن در جریان پوشش رسانه‌ای انتخابات 1403. اما دیوان عالی ایران حکم اعدام محمد خضرنژاد روحانی اهل سنت رو تایید کرد. دیوان عالی ایران حکم اعدام محمد خضرنژاد روحانی اهل سنت رو تایید کرد. او در جریان اعتراض‌های 2 سال پیش ایران بازداشت شده بود. به گزارش وبسایت هرانا و سایت خبری کردپا، علی رازینی قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اولیه مبنی بر اعدام ماموستا محمد خضرنژاد رو تایید کرده بود. ماموستا خضرنژاد 2 ماه پس از مرگ مهسا امینی، جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، همراه با فرزندش در شهر بوکان بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد. این روحانی اهل سنت پیش از بازداشت در مراسم خاکسپاری اسعد رحیمی از دیگر معترضان کشته شده در بوکان سخنرانی کرده بود. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال گذشته او را به افساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم و به اعدام و 16 سال حبس محکوم کرده بود. اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه حسین پاکدل، مجری دهه ابتدایی انقلاب و بازیگر قدیمی، به اتهام توهین به ابراهیم رئیسی و قاسم سلیمانی اعلام جرم کرد. خبرگزاری تسنیم درباره اعلام جرم قوه قضایی نوشت که حسین پاکدل به دلیل انتشار یک استوری اینستاگرامی به توهین به آقای رئیسی و قاسم سلیمانی متهم شده. آقای پاکدل که پیشتر مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود، در حساب اینستاگرامش نوشته بود مطبخ سیاست از مردان پخته استیک لاستیک میسازه و از مردان پخمه کتلت مخصوص رژیم. به تعبیر خبرگزاری تسنیم، حسین پاکدل در این متن ابراهیم رئیسی و قاسم سلیمانی، 2 تن از مسئولان کشته شده جمهوری اسلامی، رو مورد تمسخر و حجب قرار داده بود. سپاسگزارم از اینکه همراه من در این بخش بودید. تا بخش بعدی، خدا نگهدار. اما یک گزارش دیگه آماده است، عذرخواهی میکنم که اون رو باید بشنویم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه قطعنامه پیشنهادی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تصویب کرد. دامون گلریز، مدرس در دانشگاه لاهه در هلند، در گفتگو با الهه روانشاد از اهمیت تصویب این قطعنامه میگه.
بعد از دلسردی غرب برای احیای برجام در سال 2022، حدود 20 ماه پیش، این قطعنامه بسیار مهمیه در شرایط به شدت بحران زده بین‌المللی و در سایه اظهار نظرهای مقامات نظامی و سیاسی نزدیک به بیت خامنه‌ای برای ساختن بمب هسته‌ای و تغییر دکترین نظامی ایران، اون هم پس از حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل که ایران رو همواره به حمله نظامی تهدید کرده. از این جهت که به نظر میرسه که با این قطعنامه غرب به جز روسیه و چین به این نتیجه رسیدن که آغاز روندی رو کلید بزنن که پایان اون میتونه استفاده از فعال کردن مکانیزم مارشه برای بازگرداندن تمامی تحریم های سازمان ملل که قبل از توافق هسته‌ای برجام بود باشه و از این طریق عملا فضا خیلی بحرانی تر خواهد بود، اون هم تا یک سال آینده که ما با رای گیری در ایران و انتخابات در امریکا مواجه هستیم. از این جهت بسیار مهمه که چه اتفاقی خواهد افتاد در طول ماهای آینده، چون آخر این قضیه به تنش بیشتر و برخورد بیشتر و بازگشتن تحریم‌های بیشتر و واکنش جمهوری اسلامی نسبت به اون خواهد انجامید.
آقای گلریز، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر در یک بیانیه گفته بودند که شورای حکام از مدت‌ها قبل باید ایران رو در رابطه با تعهدات قانونی خودش بازخواست می‌کرده. چه بازخواستی؟ این قطعنامه که اصلاً الزام‌آور نیست.
ببینید، امریکا خیلی تمایل نداشت که حتی به این قطعنامه هم رأی مثبت بده، ولی خب در نهایت این کار رو انجام داد و اشاره‌ای که به اون کرد مشخصا مشکل رو نشون میده که در پرسش شما هم هست. مشکل اصلی غرب در مواجهه با جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش بعد از روی کار اومدن آقای بایدن و دلسردی از احیای برجام اینه که هیچ نوع استراتژی مشخصی رو نداره در دست. مجله تایمز با جو بایدن مصاحبه کرد، در اونجا اصلا در مورد مسئله ایران گفتگو نشد. یه پرسشی کردن ولی خب بایدن پاسخی نداد، چون هیچ نوع استراتژی مشخصی ندارن، اونم در آستانه انتخابات در امریکا. مسئله قطعنامه پرسش شما از این جهت مهمه که فضای سیاسی رو و فضای رسانه‌ای رو آماده میکنه برای گرفتن یک تصمیم سیاسی در آینده توسط اروپایی‌ها به خصوص، و اون تصمیم سیاسی هم عرض کردم مسئله فعال کردن مکانیزم ماشه. با فعال کردن مکانیزم ماشه فضا برمیگرده به 15 سال پیش، به دورانی که 6 قطعنامه سازمان ملل دنیا رو ملزم میکرد به اینکه جمهوری اسلامی رو به شدت زیر فشار قرار بدن، به علاوه 1500 تحریمی که در دوران ترامپ وضع شد و 700 تحریمی که آقای بایدن وضع کرده و تحریم‌هایی که اروپا وضع کرده نسبت به اتفاقاتی که برمیگرده به مسئله خیزش انقلابی مهسا در دو سال گذشته. از این جهت فضا به شدت برای حکومت سخت خواهد شد و تصور اینی هم که چین و روسیه در تحلیل آخر طرف ایران بیستن تصور خامیه. ما دیدیم که چطور چین دوباره حمایت کرد از موضع امارات در خصوص جداره سگانه متعلق به ایران در خلیج فارس به علت روابط گسترده اقتصادی که با امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن. در نهایت منافع هستش که نشون میده به کدوم سمت حرکت میکنن و از این جهت ایران با شرایط بسیار سختی در آینده مواجه خواهد شد.
آقای گلریز، ساعتی پیش از تصویب این قطعنامه، جمهوری اسلامی همراه با 7 کشور همسو یک بیانیه صادر کرده بود و گفته بود که تصویب قطعنامه پیشنهادی سه قدرت اروپایی علیه برنامه هسته ایران اشتباه محاسباتی خواهد بود و تاکید کرده بود که این اقدام نتیجه معکوس خواهد داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم روز پیش از اون، روز سه‌شنبه، گفته بود اگر قدرت‌های غربی باعث تصویب قطعنامه بشن، جمهوری اسلامی قطعاً عکس العمل نشون میده. این نتیجه معکوس و عکس العمل قطعی رو شما چگونه تعبیر و تحلیل میکنید؟
ببینید، نهایت کار اینه که از معاهده پیمان NPT که جلوگیری میکنه از هر نوع ساخت بمب هسته‌ای خارج بشه جمهوری اسلامی و در عمل حرکت کنه به سمت تصمیم ساختن بمب هسته‌ای. ولی قبل از اون من فکر میکنم اشاره این مقامات مثل همیشه به دو موضوع برمیگرده: افسایش تولید و انباشت اورانیوم غنی شده، سانتریفیوژهای نسل جدید، و از این طریق میتونیم بگیم که مقدار بحران سازی کردن، و از طرف دیگه کاهش تعهد مقررات نظارتی آژانس که در عمل چشم و گوش و دست و پای آژانس رو برای نظارت در ایران بتونه کوتاه‌تر بکنه و تاریک‌تر بکنه و ببنده.
خب دیدگاه دامون گوریز رو شنیدید درباره تصویب قطعنامه شورای حکام. اینجا دیگه به پایان این بخش خبری میرسیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.